الرحمن الرحيم. هذا مع أنه لا مهيسى عن حمل هذه الروايات عن ماهية عن التكبير ذات على ذلك ولو كلنا شمولها لحمل اللحظة على ظاهره. بحث این بود که آیا جواهر کتاب حجیت دارد یا ندارد. وجوه پنجگانه‌ای برای عدم حجیت جواهر کتاب ذکر شده بود که ایشان از این وجود جواب دادن و آخرین وقتش مسئله روایاتی بود که جلوی تفسیر به رأی را میگره. ایشون در مقام جواب سه جواب دادن. فرمودن اولا حمل ظاهر علی ظاهر عنوان تفسیری ندارد. تفسیر پرده برداری و کشف بناء و در ظاهر بنایی تصوری می شود و در فرضی که تفسیر باشد تفسیر به رأی درش منطبق نیست و در فرضی که تفسیر به رأی باشد در برابر این روایات ما یک روایاتی داریم که با کمال وضوح ازش استفاده می شود و جواهر کتاب حجت مثل روایاتی که در موارد مختلف ما را موظف به رجوع به کتاب می کند، موظف به تمسک به کتاب می کند. مسئله شرط مخالف و موافق را به ما واگذار می کند که اگر ما بخواهیم بگیم این روایاتی که در این طرف واقع شده مقصودش مراجعه به نصوص قرآن و به مصرحات قرآن، ما مصرحات قرآنی مخصوصا در باب احکام خیلی کم داریم. ما احکامی که در قرآن ذکر شده به صورت عموم و اطلاق و اشباه ذالک به ظهور در ثبوت اون حکم دارد، نه این که به صراحت این مسئله رو بیان کنه. لذا این طائفه از روایات که اینم اقسام مختلفی داره بلا اشکال ازش استفاده می شود که جواهر کتاب حجیت دارد. اون وقت جمع بین این دو دست روایات، یک دسته جلوی تفسیر به رأی را می گیرد بنابراین که جواهر رو هم شامل بشود و یک دست ظهور قوی بلکه صراحت در حجیت جواهر دارد. جمع ما بین این دو دست روایات اقتضا می کند که ما جواهر رو از حکم تفسیر به رأی خارج کنیم، بگیم جواهر در این طائفه از روایات باشه. رفت مصادیق روایات تفسیر برای همون دو مصداق است که ایشون دیروز بیان کردن که یکی مسئله حمل ظاهر علی خلاف ظاهر، یکی هم مسئله متشابهات که انسان با یک رجحانهایی با یک استفسانهایی متشابهات رو هم بر یکی از دو احتمال یا بیش از دو احتمال بکنن. پس این ادله پنجگانه کنار رفت. حالا یک دلیل ششمی در این باب ادعا شده و از راه این دلیل ششم خواسته هم مسئله حجیت ظواهر را از بین ببرم، بگویم ظواهر کتاب نمی تواند حجت باشد. این دلیل ششم مسئله ثبوت تحریف در قرآن شریف. مرحوم آخوند متاسفانه و بعض هم متاسفانه می فرماید که مسئله ادعای تحریف در قرآن در طبق شهادت بعضی از روایات و در طبق مساعدت اعتبار این ادعا بعید نیست که کسی بگوید در قرآن شریف تحریف واقع شده. البته محل نزاع در باب تحریف هم تحریف به نقیص هست، اما تحریف به زیاده را احدی ادعا نکرده است و همه اجماع بر نفی زیاده کرده اند. اما در تحریف به نقیص ایشون می فرماید که روایاتی در این باب وارد شده و اعتبار هم مساعد با او. مساعد بودن اعتبار رو مرحوم مشکینی چنین معنا می کند، می فرماید بعضی از آیات رو که انسان ملاحظه می کند می بینه صدر و زیرش هیچ ارتباطی با هم نداره، در یک قضیه شرطیه بین جزا و شرطش می بینید ارتباطی می کند، مثل این آیه شریفه و این خفتم الله تقصفو کلیت آما. اگر حرف این رو دارید که در مورد ایتان رعایت عدالت نشود، انکه او ما قابلتون من النساء، بعد عرضیش از هر زنی رو که دلتون میخواد بگیرید، مثنا و ثلاثه و ربا. می فرماید بین این شرط جزا چه ارتباطی به نظر شما میاد؟ خوف عدم رعایت در یتاما با نکاح ما قابلتون من النساء چه سنفیتی دارد و چه ارتباطی دارد؟ لذا هم روایات و هم اعتبار مساعد با وقوع تحریفه. لیکن متاسفانه معلوم می شود که ایشون و همینطور مرحوم مشکینی نه بحث تحریف را بررسی کردن و نه لااقل به خودشون زحمت دادن که در تفسیر این آیه شریفه مراجعه به کتب تفاسیر بکنن، ببینن مفسرین در تفسیر چی میگن. البته بحث تحریف یک بحث مفصلی خود وقتهای طولانی دارد. بعضی از بزرگان هم وقت تحریف رو عنوان کرده هم. خود من هم در یک وقتی که تحصیلی های بحث تحصیلی داشتیم در سابق این بحث رو عنوان کردم و خیلی هم مفصل شاید حدود 150 صفحه باشه نوشتم و عرض می شود که شاید زیر چاپ هم هست متاسفانه هنوز تمام نشده و درستم خیلی به اختیار من نبوده که زود تمام بشود. در بحث تحریف اگر انسان محققانی و بدون غرض وارد بشود از بدیهیات هست مسئله عدم تحریف قرآن. منتها باید انسان وارد بحث بشود، نمیده مسائلی به گوشش بخوره، یه گوشه هایی از بحث را انسان ببیند. اگر وارد مسئله تحریف بشه این روایاتی که مرحوم های آخون بهش اشاره می کنن روایات زیادیه، ولی 190 بلکه 195 این روایات رو یک نفر جعل کرده، جاعلش یک نفره به نام احمد ابن محمد سیاری که تمام کتب رجال میگوین آدشت عذابون و زاون و تا توانسته دروغ در روایات جعل کرده و وارد کتب روایات شیعه کرده است. فرض نمی کند برنامه هایی که ما در طول این چند سال دیدیم این برنامه ها از اول بوده و دستگاه ها همیشه ضد اسلام قیام می کرده و به هر راهی توانسته است علیه شیعه مخصوصا به اسلام واقعی همین تشیعه قیام کرده است، از جمله برانگیختن امثال احمد بن محمد سیاری، اونم برای این مطلب مهم که قرآن تنها معجزه پیغمبر اکرم و تنها کتابی که تا روز قیامت باید مورد مراجعه مردم باشد و مردم با او سر و کار داشته باشند، از همون زمان نقشش ریخته شد که به نام وقوع تحریف جلوی تمسک به قرآن گرفته بشود و این کتاب نورانی از دسترس مردم و علما کنار برود. پس این روایاتی که ایشون میگوید البته طوائف مختلفی داره و ما هم همه طوائفش رو مغز کردیم و در اونجا جواب داریم به جوابهای خیلی روشن، لیکن مهمتر جهت این است که 195ش رو یک نفر جعل کرده، یک نفری که فقط آمده در باب تحریف خودش رو راوی کرده و الا در فقه شاید چند مورد دیگه در تمام فقه این بیشتر روایت نداشته باشه. در تمام فقه با این عرض و طولش چند روایت داره، اما به مسئله تحریف که رسیده یه 300 روایت نقل کرده. و پیداست که اگر این راوی بود، اگر این نظر سوری نداشت، چرا در مسائل فرعی و فقهی اینقدر روایت نداشت؟ در مسائل فقهی دو سه تا روایت، اما راجع به تحریف قرآن 300 تا روایت. خب این برای انسان از مسئله رو روشن میکنه که این مأموریتی برای جعل این روایات داشته که یک روزی افکار من و شما رو هم متزلزل بکنه و قرآن رو از دسترس ما خارج بکنه. لذا مسئله عدم تحریف قرآن برای کسی که وارد این مسئله بشود، نه برای کسی که بعضی از گوشه های این مسئله رو ببیند یا بشنود، نه، باید وارد مسئله شد، ادله رو ملاحظه کرد، جوانب مختلف مسئله رو دید، اون وقت روشن می شود که عدم تحریف یکی از بدیهیات و اصلا جای هیچ گونه تردیدی درش نیست. و اما این آیه‌ای که ایشون ذکر می کند، این هم عبدم متاسفانه اینقدر به خودش رحمت، به خودشون رحمت ندادن که لااقل مراجعه به کتاب تفسیر مجمع البیان بکنن. این تفسیر مختصر و موجز شما ملاحظه کنید، این تفسیر رو اقوال متعددی در تفسیر این آیه هست و اصلا کسی احتمال این مطلب به ذهنش نیمده که بین میشه و شرط در این آیه و جزا ارتباطی نباشه. حالا یکی دو بحثش که من نظرم هست از قادر عرض می کنم، این آیه در مورد این تیپ از مردم واقع شده. افرادی بودن، اینها می مردن و اینها ورثه فقیری داشتن، ایتامی داشتن و اموالی از پدران اینها باقی می مانده. اون وقت مردمی بودن به عنوان تمعه در این اموال می آمدن مادرهای این یتیمها رو می گرفتن، مادرهای اینها رو ازدواج می کردن باشن، لیکن هدفشون خوردن اموال بوده، هدفشون دسترسی به اون حرکه ای بوده است که از اون پدر بیچاره باقی میمانده. اون وقت آیه شریفه میگوید که کتاب به مؤمنین ان خفتم الا تخفتوا فی الیتاما، مسلمان ها اگر شما میترسید با گرفتن مادرهای این یتیم ها نسبت به یتاما ظلمی بشود، نسبت به یتاما رعایت عدالت نشود، اگر واقعا هدفتون ازدواج نه خوردن مال یتیم، فانکه ما قابلتون من النساء، این همه زن در عالم موجوده، این همه زنهای طیب و طاهر خدا خلق کرده، میخواهید بید از اونها بگیرید دو تا سه تا چهار تا به اختیار خودتون. آیا بین شرط و جزا تناسبی نیست؟ با کمال و وضوح البته میگم این یکی از اقوالی است در تفسیر این آیه، مخصوصا با ملاحظه شأن نزول آیه، لیکن اقوال دیگری هم هست. اما همه اقوال روی این مسئله اتحاد دارن که بین شرط و جزا ارتباط و با فرض ارتباط بین شرط و جزا آیه معنا شده و احدی به ذهنش نیامده که بین شرط و جزا. اما خب کسی که مراجعه به تفسیر نمی کنه بدون مراجعه میشه نفیش خودش فکر میکنه این خفتم الله تخفتو فلیت اما بفنده ما تابلکم من النساء ارتباطی داره. پس اون روایتی که میگه بین این شرط جزا دو سلس قرآن هست شده، یه روایتی در همین جا هست، مال ظاهرن همین سیاری ملعونه که میگوید به این شرط جزا. در اینجا دو سلس قرآن هست شده، معلوم میشه پس این روایت درسته. اما اگر کسی مراجعه به تفسیر کند، جلوی این مسائل و احتمالات واهی جلوی اینها گرفته می شود. پس مسئله تحریف اصلا مسئله است که باید کاملا درش وارد شد و به نظر من به دونهی تعصبی اگر کسی وارد مسئله تحریف بشه، عدم تحریف از بدیهیات پیش او، نه اینکه یک مسئله باشه که با زحمت انسان بخواد او رو ثابت بکند. اما چه کنیم ما؟ هر میشود افراد بزرگ به همون مقداری که بزرگن گاهی روی عدم مراجعه و عدم مطالعه لفظش هاشون هم به تناسب خودشون بزرگه. لذا ادعا می کند مرحوم آقای آخوند می فرماید بله، بعید نیست که ما بگیم تحریف در قرآن واقع شده. آیا این حرف حرفیست که کسی با این شخصیت و با این عظمت به سلامت تقبل به او بکنن؟ لیکن خیلی خوب، حالا دیگه انشاءالله از میشود فضل رحمت الهی زیاده، لفظش رو انشاءالله خداوند میبخشد. میفرماید ایشان حالا روی این علم اجمالی به تحریف حالا چه باید کرد؟ روی فرض این مسئله تحریف، خب اگر تحریف در قرآن واقع شده باشد، دیگه انسان نمیتونه به جواهر عمل بکنه. وقت آیا میشه کاری کرد که هم علم اجمالی به تحریف باشه و هم جواهرم حجیت داشته باشد؟ اینجاست که دیگه اینا گرفتار عویسه شدن. مرحوم آقایون اول از این راه وارد می شود، می فرماید این جواهر کتابی که ما می خواهیم حجت قرار بدیم، که خود این هم الان یک مسئله است که دیروز هم بهش اشاره کردیم و ایشون هم الان تصریح می کند، این جواهر کتابی که ما می خواهیم حجت قرار بدیم، ما ظاهر آیات احکامش رو می خواهیم حجت قرار بدیم. البته حجیت به اون معنایی که ایشون گفتن که مسئله منجزیت، معذریت، انقیاد و تجری، ایشون میگن ما روی آیات احکام بحث داریم و می خواهیم ظواهر آیات احکام رو ثابت بکنیم که حجیت داره، برای اینکه ما در حجیت مسئله منجزیت و معذریت رو میخواییم و مسئله منجزیت و معذریت مربوط به آیات احکام، در غیر آیات احکام که منجزیت و معذریتی در کار نیست. پس در حقیقت معنی نداره ظاهر آیات احکام رو ما حجت بکنیم، اما آیات دیگر ظاهرش حجیت به اون معنایی که انسان بتونه استناد به قرآن کنه، یعنی بتونه استفاده کند از قرآن، نه حجیتی نداره. خب این هم یک اشتباه. حالا به عنوان پرانته، قرآن که کتاب حکم نیست، قرآن کتاب هدایته. قرآن نه اینه مثل توضیح المسائل احکام بیان کنه و احکام عملیه رو فقط برای من و شما مشخص بکنه. شاهدش این است که کثیری از احکام ضروریه اصلا در قرآن وجود نداره. راجع به تعداد رکعات نماز که تقریبا از ضروریات در کجای قرآن شما برخورده به این تعداد رکعات می کنید. قرآن کتاب احکام نیست، قرآن همونی که خودش بیان کرده کتاب هدایت، منتها یک گوشه هدایت هم بیان احکامه. این یک گوشه هدایته، یک جزئی از ده جزء هدایت مسئله بیان احکامه. اون وقت چطور میشه که ما این قرآن رو فقط به عنوان بیان احکام بگیم ظاهر حجته؟ اما جنبه های هدایت که اساس بحث قرآنه و کتاب به عنوان تنها معجزه پیغمبر اکرم و روز قیامته، اینها را از درجه اعتبار ثابت کنیم. بگیم در باب معارف حق ندارد به قرآن تمسک کنیم، در باب موائد حق ندارد تمسک کنیم، در باب تاریخ و قصص حق ندارد به قرآن تمسک کنیم. هر کجا که یه حرام و حلال توش بود اونجا جای تمسک به قرآنه. آیا حدیث سقلن قرآن رو برای این جهت آورده که ما تنها به احکام و از میشد تکالیفی که مربوط به اعمال ما به این قرآن تمسک بکنیم؟ لیکن خب این هم از سادن یک جهتی که ایشون وقتی که مبنای یک کار غلط شد دیگه در دنبالش انسان گرفتاره، غلط ها می شود. کسی که قائل شد به این که ادعای تحریف در قرآن بعید نیست دیگه اینجا این گیر رو پیدا می کنه. می فرماید چه معنی داره؟ ما که ننشستیم برای غیر ظاهر آیات الاحکام یک حجیت و اعتباری قائل بشیم. ما فقیهیم، اصول رو به عنوان مقدمه فقه می کنیم، بحث حجیت ظاهر کتاب رو هم فقط روی آیات الاحکامش تکیه می کنیم. غیر آیات الاحکام میخواد حجت باشی یا نباشه به ما ارتباطی نداره، دیگه ملتزم شده ایشون به این مطلب. حالا روی فرض این مطلب باز ایشون میفرماید که درست به قد بفرمید، میفرماید این علم اجمالی به تحریف ما نمیدونیم که دائرش آیات الاحکام رو هم میگیرد یا نه. ما ادعا می کنیم که در خصوص آیات الاحکامش تحریفی واقع نشده، قاعدتاً نشده. مثلا برای اینکه تحریف راجع به مسائل مثلا اعتقادی بوده، راجع به مسئله ولایت بوده، راجع به سایر جهاتی که ارتباطی به شئون ریاست اسلامی داشته بوده، اما راجع به مسائل فقهی فرعی ما هیچ گونه علم اجمالی به مسئله تعریف نداریم. این اول. اگر شما بگید نه، دایره علم اجمالی این توسعه داره، ما علم اجمالی داریم که در ظواهر قرآن هم نسبت به آیات الاحکامش این احتمال رو میدیم، هم نسبت به غیر آیات احکام این احتمال رو میدیم. دایره علم اجمالی آیات احکام رو هم شامل میشود. خب اگر علم اجمالی در کار بود، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی میمانه، همونطوری که علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم منجزه. نتیجه این میشود که نه در غیر آیات احکام و نه در آیات احکام حق تمسک که به ظواهر ندارید، برای اینکه علم اجمالی دارید به اینکه تحریف واقع شده، نقیصه ای در کار بوده، قرائنی در کار بوده، و اون قرائن برداشته شده، آیات رو کنار گذاشتم بر حسب نظر ایشون. ایشون میگن اگر کسی ادعاییه هم که علم اجمالی بکنه، ما جوابش میدیم که این علم اجمالی اعتبار نداره، برای اینکه یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال در هر طرفی باشد یک اثر شرعی داشته باشه. مثلا اگر دو ظرف آب غیر خور اینجا وجود داره، شما علم اجمالی دارید به این که یک قطره خونی در یکی از این دو ظرف واقع شد، اینجا علم اجمالیتون اثر داره. برای این که اگر قطره خون در اینا طرف یمین واقع شده باشه، نجس کرده و دیگه شرب و توضیع از او جایز. اگر در اینا طرف یسار واقع شده باشه، اونم همینطور آب قلیلی ملاقات با خون کرده، یا یجوز شربه ولت عوض میده. پس اینجا معلوم بل اجمال شما هر طرف باشه اثر درش مترتبه، شربه ولت عوض میده. پس اینجا معلوم بل اجمال شما هر طرف باشه اثر درش مترتبه، یعنی ملاقاتش موجب تنجس می شود و تنجس اثر عدم جواز شرب و اثر عدم جواز توضیح داره. اما در همین مثال اگر ما یک ظرف کمتر از خور داریم که در کنار حوضی واقع شده، حوضی که چند خور آب درشه، و علم اجمالی پیدا کردیم به این که یک قطره خونی یا در این ظرف کمتر از خور واقع شد یا در حوض چند خور واقع شد، آیا این علم اجمالی اثر داره یا نه؟ این علم اجمالی بلا اثره. چرا؟ برای اینکه معلوم بل اجمال شما یک طرفش اثر داره و او وقوع القطره فی الاناء، اما طرف دیگرش که وقوع القطره فی الحوض باشه، به لحاظ اینکه حوض چندین پر آب داره اثری درش بار نیست. یه قطر خونی در حوض چندین پر آب واقع بشود، وقوع و عدم وقوعش متصابیه، حکم حوض رو تغییر نمیدهد. اینجا چون معلوم به اجمال شما یک طرفش اثر دارد نه طرف دیگر، اینجا علم اجمالی هیچ اثر نداره. و چون علم اجمالی اثر نداره، حوض که طهارتش محرزه، این انا هم اصالت و طهارت درش جاری می شود و وجود این علم اجمالی کل عدم هست. مرحوم آیا خون فرماید که ما نحنفی اینطوره، شما علم اجمالی دارید به این که در مطلق ظواهر اهم از آیات احکام و غیر آیات احکام یک تحریفی واقع شده، نقائصی تحقق پیدا کرده، لیکن این علم اجمالی فایده نداره. در اینکه اگر تحریف در ناحیه آیات احکام باشه، این جلوی حجیتش رو میگیرد، منجزیت و معذریت دیگه از بین میرود. اما اگر تحریف در ناحیه ظواهر غیر آیات احکام باشه اثر نداره اونجا. چرا؟ برای اینکه اونجا حجیت مطرح نیست. ما در باب حجیت بحث می کنیم، حجیت معناش منجزیت و معذریت و منجزیت و معذریت اختصاص داره به آیات احکام و به احکام، اما ظواهر آیات غیر احکام اونجا مسئله حجیت درش اصولا مطرح نیست. پس شما علم اجمالی داشته باشید به این که تحریفی یا در آیات احکام یا در غیر آیات احکام واقع شده، چون مسئله حجیت مربوطه به خصوص آیات احکام و غیر آیات احکام درش حجیت مفهومی نداره، این علم اجمالی شما کلا علم اجمالی. وقتی شما علم اجمالی نداشتید، پس دیگه مسئله تحریف نمیتونه جلوی تمسک به ظواهر آیات احکام رو بگیرد. پس اگر یه همچه علم اجمالی شما تقریب کردید، با این خصوصیت جواب علم اجمالی شما داده میشود. لیکن یک فرض رو ایشون قبول میکنه، اون فرض این است که خوب دقت بفرمایید اینجا رو، اون یه مقدمی داره که البته تفصیل این مقدمه رو ما در بحث فرضا، یعنی فرضای تفصیلی انشاءالله عرض می کنیم. اون حرف این است که مرحوم آقای آخون عقیده شون اینه و اگر در کلام متکلم یک چیزی بود که این صلاحیت قرینیت داشت، لیکن ما شک کردیم که آیا متکلم این رو به عنوان قرینه در تشخیص مرادش آورده، و اختلاف ظاهری رو که میخواست اراده کنه اتکای به این قرینه کرده یا نکرده. اگر ما در یک جایی شک در قرینیت یک امر موجود در کلام متکلم داشته باشیم، مرحوم آیاخون میفرماید اینجا کلام اصلا از دائره ظهور خارج میشه، دیگه نمیشه گفت این کلام ظهور داره. و اگر کلام ظهور نداشت، دیگه مسئله حجیت ظواهر مطرح نیست. بله، یه وقت شما شک میکنید که آیا متکلم دیگه جای اصالت عدم القرینه است، اما یه وقت متکلم یه جمله ای رو آورده و شما احتمال میدید که اعتماد بر این کرده باشد در مقام قرینیت. یه مثال روشنش اون استثنائی که عقیب جمل متعدده وارد میشه، خب اکرم العلماء و نهریین و تجار الا زیدن و زیدنان در تمام اینها وجود داره. شما احتمال میدید که این الا زیدن فقط به جمله اخیره بخوره، احتمالا میدید که به تمام جملات بخوره. اینجا مرحوم آیاخون میفرماید این کلام مجمله، برای اینکه ما احتمال میدیم که این استثناء رو متکلم برای تمام جملات آورده باشد، لذا نسبت به زید در اون دو جمله اول این عبارت مجمله، نه دلالت بر استثناءش داره نه دلالت بر وجود اکرامش می کنه. در باب شک در قرینیت موجود، نظر ایشون این است که کلام از ظهور خارج می شود، یعنی از اول ظهور درش منعقد نمی شه تا شما به اصالت ظهور تمسک بکنید.
اون وقت روی این پایه در مانحنفیه مورد رو ایشون میپذیرد که اینجا جای تمسج به ظاهر آیات احکام نیست، یه مورد. و اون این است که اگر فرض کنیم یه آیه حکمی داریم، یه آیه که حکمی رو متعرض داریم، حالوی این آیه یه چیزی هست، یه آیه غیر حکمی هم داریم که اونم عرض می شود طرف آیه حکمه از نظر علم اجمالی، اونم خلوش مطلبی که یسته و بالقرینیه وجود داره. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو قرینه ها درش به علت تحریف خلل واقع شده، به علت تحریف معلوم بالاجمال یک خللی در یکی از این دوتا واقع شده. ایشون می فرماید این علم اجمالی شما به وقوع خلل در اون چیزی که صلاحیت قرینیت داره و متصل به آیه حکمه شما رو شک می کند، برای شما این شک رو به وجود می آورد که آیا در این آیه حکمی که در این کلام متصل به او من احتمال خللی می دهم این یک جهتی درش بوده که خلاف ظاهر این آیه حکم رو بیان کند یا درش نبوده؟ این علم اجمالی به وقوع خلل در یک جمله متصل به آیه به معنی علم اجمالی مرتب بودن بین این است که این خلل در آیه حکم بوده یا در آیه غیر حکم بوده، این سبب می شود که این آیه حکم دیگه ظهوری نداشته باشه، برای خاطر همون مبنایی که ما احتمال میدیم که این امر متصل به این آیه درش خللی بوده، تحریفی واقع شده و در نتیجه قرینه برخلاف ظاهر بوده و این قرینیتش به واسطه تحریف از بین رفته. اینجا با شک در قرینیت موجود شما نمیتونید به ظاهر آیه حکم تمسک کنید، از باب اینکه ظاهری نیست و سقرای ظهور دیگه تحقق ندارد تا حق تمسک داشته باشید. لیکن همه این مطالب ارتباط روی مبنای تحریفه که مبنای تحریف از بنیانش فاسده، منتها ایشون ادعای غیر بعید بودن نسبت به این مبنای فاسد دارند. آزا در جواب سوم از این وقت پنجم، آزا معنه لا محیصه ان هم به حاضر روایات شاره نیست از این که هم بکنید این روایاتی را که نهی می کند ان تفسیر به، یعنی ان تفسیر به رد حمل بکنید علی ذلک، یعنی در خصوص این دو موردی که دیروز گفتیم، یکی حمل ظاهره علی خلاف ظاهر، یکی هم حمل مجمله علی احد المعنیه، باید ما حمل بر این دو مورد کنیم ولی کل مشموله ها به حمل لفظ علی ظاهره، ولی این که مصداق سومن داشته باشه که مصداق سومی ظواهره، لیکن این مصداق سوم رو باید کنار بزنیم و روایت به حمل بر خصوص همون دو مصداق کنیم. چرا چاره اینی؟ ضرورتا انهو قضیت توفیق برای که بدیهی است که این کار ما مقتضای جمع بین روایاته، جمع بین روایات یعنی که اقتضایی داره. کدوم روایات؟ مقتضای جمع بین این روایات که روایات ناهیه یا تفسیر برایه و از این طرف و بین روایاتی که دلالت می کند علا جواز تمسک بالقرآن مثل خبر ثقلین معروف از پیغمبر اکرم یا ثقلین و مثل سایر روایاتی که دلالت می کند بر تمسک به قرآن و عمل کردن به آنچه که در قرآن و مردم رو تعریف و ترغیب می کند به مراجعه قرآن، روایاتی که می گوید عرضه بداری اخبار متعارضه را در قرآن، ما وافق کتاب الله و خضوح و ما خالف کتاب الله و ضرور، روایاتی که می گوید دلالت داره در رد شروط مخالفه با قرآن، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، البته از نظر عددی شروط یا الف و لام هم میخوادن، و رد شروط المخالفت له شروطی که مخالف با قرآن و غیر ذلک مما، از اموری که ما بگیم آیا این روایاتی که میگه شما به قرآن تمسک کنیم یعنی به مصرحات قرآن، جواهر قرآن رو نمیخواست بگه، مگه قرآن چقدر مصرح داره که ما بتونیم این مسائل رو تشخیص بدیم، مخصوصا در باب احکام که عرض داریم همش جواهره و حکم صریحه به معنی غیر ظاهر در قرآن کمتر به چشم میخوره. مما لا محیط عن ارادة الارجاء الى جواهر القرآن، لا خصوص نصوص و مصرحات قرآن که عبارت از خصیات قرآن است، ان آیاتی که یمکن ان تکون مرجعاً در باب تعارض روایات، یا آیاتی که یمکن تکون مرجعاً در باب شروط مخالفه کتاب رها بشه، یا آیاتی که یمکن تمسک بها و ما را دعوت به تمسک به قرآن کردن و یومل بما فیها، این آیات لیست الا ظاهرتن فی معانی ها، تمام این ها نسبت به مقاصد قرآن ظهور داره. حالا تعبیر ایشون اینه و لیست فیها ما کان نفسن، اصلا یه دونه نفسن نداره، لیکن خب این دیگه شاید یه قضی مبالغه باشه، نصوصش خیلی کمه و ما نمیتونیم بگیم این همه روایاتی که ما رو ارجاع به قرآن میدهد ارجاع به همین نصوص قلیل و شاذ و نادر قرآن ارجاع میدهد. تا اینجا جواب از وجه پنجم تمام شد. حالا برگشتیم به اصل مسئله حجیت ظواهر کتاب، بعضی از راه ششمی وارد شدن، می فرماید و جعب العلم الاجمالی، اگر کسی ادعا بکند که ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن به نحوی از انها اما به اصحاقیم، یا به اینکه خیلی از آیات حذف شده او به تصدیقیم، یا به اینکه تغییرات جا و مکانی یا نحوه های دیگر در قرآن داده شده، این ادعای تحریف و انسان از غیر بعیدت هم یشهد بهی بعض الاخبار هم روایات به نظر ایشون شاهده و هم یساعده الاعتبار شاید کنید رو معنا می کنه یعنی خودتون مراجعه کنید به صدر و زیر بعضی از آیات می بینید تناسبی بین صدر و زیرش نید پس در نتیجه فهمه تحریفی بوده ایشون می گه ما اصل تحریف رو می پذیریم الا ان این تحریف لا یمنع عن حجیت جواهر الکتاب جلوی حجیت جواهر رو نمیگیره برای اینکه اون جواهری که ما بحث داریم خصوص جواهر آیات احکام لعدم العلم به وقوع الخلل فیها بذلک اصلا به مطلب دیگم ایشون میگم که از خارج نگفتیم این جهته میفرماد شما این اجمالی رو به تحریف دارید شاید این تحریف در مصرحات قرآن بوده نه در جواهر آیا در دائره جواهر اما از آیات احکام و غیر آیات احکام از کجا این اجمالی رو به تحریف دارید تحریف طبعاً در مصرحات قرآن بوده مثلا اون آیاتی که تصریح به ولایت امیرالمومنین داشته که نبوده هم که چیزا و مبنای ایشون در این بحث میکنید تحریف در اون قدیره از آیات واقع شده لعدم العلم به وقوع الخلل به زواهر به سبب تحریف اصلا یعنی ما احتمال میدیم که تحریف فقط در خصوص مصرحات باشه و اصلا در باب جواهر جایی برای تحریف نباشه حالا ولو سل من اگر پای تحریف رو به جواهرم بکشیم فلا علم به وقوع تحریف فی آیات الاحکام در جواهر مربوط به آیات احکام ما نمیدونیم که تعریف شده یا نه بگید لازم نیست که ما بدونیم ما همین علم اجمالی هم داشته باشیم علم اجمالی مثل علم تفصیلیه می فرماید والعلم به وقوع تعریف فی آیات الاحکام او فی غیرها که دو طرف داره تحریف واقع شده یا در آیات احکام یا در غیر آیات احکام از سایر آیات این علم اجمالی منجز نیست این غیر ظاهر به حجیت آیات الاحکام جلوی حجیت آیات احکام رو نمیگیره این علم اجمالی ضرر نمیزند لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات برای اینکه سائر آیات به ظاهر حجت نیست حجیت به معنای منجزیت و معذریت و منجزیت و معذریت تنها در باب تکالیف و علم اجمالی هم در صورتی منجزه که هر دو طرفش اثر داشته باشد و العلم الاجمالی خب بله ولی باز اثر نداره خب باز اثر نداره اثر یه طرفش بلا اثره والعلم الاجمالی به وقوع الخلل فی مطلق الجواهر که یه طرفش آیات احکامه و یه طرفش غیر آیات احکام این علم اجمالی انما یمنع عن حجیت الجواهر اذا کانت کلها حجت در صورتی که تمام جواهر حجت باشه نه هم آیات احکام و هم غیر آیات احکام اما وقتی غیر آیات احکام حجیت نداره میشه مثل همون حوضی که چندین کره و احتمال وقوع قطره از دم درش میرود و الا اگر ما چشم پوشی بکنیم و اصلا بگیم فرقی نمی کنه، لا یتابعن فقط ظاهران انزاله. شما در عالم میتونی گروه میخواد بگه شما در عالم به هیچ ظاهری نمیتونی سمت بکنیم، در این که علم اجمالی دارید به این که بعضی از ظواهر خلافش اراده شده، منتها علم اجمالی که اینه یا ظاهر در کلام من یا ظاهر در کلام زید یا ظاهر در کلام هم، اما این علم اجمالی فایده نداره، برای اینکه ظاهر در کلام مولا برای عقل حجیت داره، اما ظهور کلام غیر مولا این محل ابتلاع عبد نیست تا اینکه برای حجیت داشته باشه. پس از عبدی علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا ظاهر کلام مولا خلافش اراده شده یا ظاهر کلام یه شخصی که هیچ ارتباطی به این عبد نداره، آیا این جلوی حجیت ظاهر کلام مولا رو میگیره؟ و الا لا یقابی انفکو ظاهران امزال کمالا یقبا. پس هم باز اشاره به دقت مطلبه، یک مورد رو ایشون میپذیرد، نه هم لوکان این خللی که احتمال داده می شود در آیه حکم یا در غیره مردده، اون خللی که مردده بین آیه حکم و غیر آیه حکمه، اون خلل به مطلبه باشه، یعنی به یه جنبه که اتصال به آیه حکم داره و شما احتمال میدید در این جمله که اتصال به آیه حکم داره یه تحریفی واقع شده، اگر یه همچی حرفی شد لأقل به حجیته، جلوی حجیت حکم رو میگیره. چرا؟ لعدم این اقاض ظهور لهوی نهیده، نه از بابی از باب این که ظهوری درش منعقد نمیشه، نه این انعقد له ظهور لولت تسالو، این از موارد شد در قرینیت موجوده و ایشون در موارد شد در قرینیت موجود قائل به اجمال و عدم ظهور کلام هست. شمده تحصیل